بسم الله الرحمن الرحیم. آیت عید مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 261. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. بحثمون در القول فی القبض، راجع به قبض سه تا بحث اصلی گفتیم داریم. بحث اول ماهیت قبض بود که جلسه پیش تموم شد. خلاصه و جمع‌بندی مبنای مرحوم شیخ در یک جمله اینه که قبض چه در منقول، چه در غیر منقول، چه در مکتوب موزون، چه در صاحب، قبض به اینه که عرفاً در نظر عرف مشتری استیلا پیدا بکنه بر مبیع، موقع قبض مشتری محقق میشه، زمان منتقل میشه و حق فروش و بیع مجدد اون مبیع رو داره. این خلاصه نظر مرحوم شیخ در ماهیت قبض شدهش با اون صحبت‌های طولانی که داشتیم. آخرش این جمع‌بندیش. بحث امروزمون اون تیتر از دوم هستش که درباره القول فی وجوب القبض، وجوب قبض، راجع به این میخواییم صحبت بکنیم. یه بحثی هم که در نهایت داریم سایر احکام قبض، چه آثار شرعی بر قبض مترتب میشن. اما وجوبش، بحث ماهیت ایب و مرموشه در ضمن یک مسئله، مسئلتون مطرح کرده بود، بحث وجوب قبض هم در ضمن دو تا مسئله مطرح میکنه مرموشه. دو تا مسئله رو بخونیم، سه تا مسئله رو بخونیم بحث وجوب قبض تموم میشه، بعد بریم سراغ سایر احکام قبض. اما مسئله اول راجع به وجوب، همین اصل وجوب قبض هستش که مرحوم شیخ فرمودن که واجبه بر هر کدوم از متبایعین که تسلیم بکنه اون چیزی رو که دیگری مستحق شده به واسطه عقد بیع. با این عقد بیع یه چیزی به ملک او رفته، او رو واجب تسلیم بکنه بهش، او هم واجب تسلیم بکنه. مشتری ثمن رو باید تسلیم بکنه به بایع، بایع مبیع رو باید تسلیم بکنه به مشتری. خب این که جای بحث و تردیدی نداره. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اقتضای عقد دیگه، مقتضای عقد، مقتضای اوفو بالعقود اینه که بیان این ثمن و مبیع رو تسلیم بکنه. حالا این مقدمتا گفتیم برای اینکه به این چند تا فرع بعدی، سه چهار تا مسئله رو می‌خوایم در ضمن این مسئله اول بررسی بکنیم. این فرع رو می‌خوایم مطرح بکنیم که اگه هر کدوم بگن آقا تا اون نده من نمیدم، تا ثمن رو نده مشتری من مبیع بهش نمیدم، ما هم بگه تا مبیع رو نگیرم پولش رو نمیدم، اینجا چی کار باید کرد؟
من
خوناش بگو به هم بزنن ها.
این خودش مزارم اولویت وجود ندارم، خب حاکم بیاره هر دو تایی
آره، حاکم چی کار بکنه؟ مثلا بایع رو مجبور بکنه، مشتری رو مجبور بکنه که اول بده،
هر دو میگیره،
هر دو رو با هم دیگه. برام شیخ هم فرمودن که اجبار و هما معن، این قولیه که فقها اختیار کردن، میخونیم حالا فقهای زیادی این قول رو اختیار کردن، اجبار و هما معن. اما مرحوم علامه، مرحوم علامه تو باید کتاباش اینو فرموده، اما در یکی از کتب خودش مرحوم علامه در کتاب خلاف فرموده که اول بایع رو باید مجبور بکنی تحویل بده. مرحوم شیخ وجهش شده که علامه ذکر نکرده. آره، آره بختیاری باید یه بچه برای حرف علامه پیدا بکنه.
تعریف بیع رو من با شیخ انجام بدونم بده.
فرمودن که شاید و شاید دیگه، چون بچه نگفت علامه، شاید بچهش این بوده که اون اصل معامله روی مبیعه، لذا در عرف هم به ثمن میگن عوض، این در ازای مبیعه که داره پرداخت میشه، استحقاق ثمن در ازای استحقاق مبیعه، لذا که انه اصل مبیعه ثمن در ازا و عوض او قرار داده شده، قیمت او در نظر گرفته شده، فرقی هم نداره ثمن کلی باشه، شخصی باشه، هرچی باشه. شاید نظر علامه به این بوده، اما مرحوم شیخ فرمودن اقوا همون حرفی که اکثر زدن که اجبار و ما معن باید بشه. آره این حرف رو کسی نزده، چون بالاخره عقد بسته شده و ملکیت ها منتقل شده،
باید اشتا بودیم که باید از ملکش از بیتش خارج میشه، این تو خونش بوده.
شاید حویزا در خونه های خودشون معامله امروزه دیگه راحت میشه انجام داد دیگه.
یعنی تو اول خود این هست که اول پول رو میدن بعد کالا رو میدن.
برعکسش اگه نباشه این لاغر نیستش که
یعنی میپذیرن که دیگه ما داریم پولم میدیم کنه اینه اومده در
بلکه شما میرید مغازه مثلا پارچه ای لباسی چیزی میخواید بخرید اول پولشو میدید بعد لباسو برمیدارید
بایی بفرمان مثلا
اول پولشو میدید کجا میرید میخرید
لباسو میبینیم آجا ولی اون بایی که میخواییم
برمیداریم اون که میخواییم از مغازه ببریمش بیرون پولشو میدید اول پولشو میدید بعد برمیدارید آه بعد خالی اول میدید جنسا رو برمیداری بعد پولشو میدید یا نه اول پولشو میدید بعد
جنسا رو برمیداری جنسا به این نیست قبل از بگید آقا پولا که دادیم طرف اجازه میدید
نه جنسا رو بذاریم مثلا اون رو این تا بذارید تو
هم از اونجا که آوردید تا اینجا گذاشید روی این
اجازه
باشه که تاری حد تصرف بکنیم قدامونش برای اختیار شیه
یعنی آدم میره تو کله پاشه که میخواد آخرش حساب کنه میخوره همش یه عذاب وجدان داره
اونو موارد خاصی یعنی بله اون قبول داریم
پولشو بدید
دیگه قبول داریم مثل رستوران و اینا اینجوری درسته که اول معمولا میخورن بعد آخر کار فاکتور میارن پولش حساب میکنن
متفاوته دیگه
حالا تو کله پاشه یو
حساب
کن
ندش بیاری آره واسه برای استن نه بگه میخوای غذا رو ببری آره اینجوریه ولی اونایی که آره معمولا
معمولا صندوق الان جایی که خیلی شلوغ با کلاس
اول پولش رو میگیرن خب
پس غذا رو که انتخاب کردی پولش
رو کنارش استفاده خلاصه در بین مردم مثلا از قدیم هم بازارهایی که بوده و دستفروشی‌هایی که بوده اول معمولا جنس رو تحویل میگرفتن بعد پولش رو حساب میکردن میدادن حالا هر حال اینا مهم نیستش مهم اینه که به اقتضای عقد هر دو براشون واجبه که تسلیم بکنن و چون دلیلی نداریم بر ترجیح یکی ولی اینکه حالا فرض کنید گفتن یکی زودتر میگرفته دلیل نمیشه بر ترجیحش وجوب شرعی و لزوم شرعی نمیاره که لذا هر دو با هم دیگه مجبور میشن برای اینکه ثمن و مبیع رو دست به دست کنن نصف مبیع رو بده دست اون نصف ثمن رو بگیره اینجوری نیست آره اینو بکنه این فرع اول بخونیم تا برسیم به فرع بعدی القول فی وجوب القبض مسئلتون یجب علی کل من المتبایعین تسلیم و مستحقه الاخر بالبیع در هر کدوم از متبایعین واجبه که تسلیم بکنه اون چیزی رو که دیگری به واسطه بیع استحقاقش رو پیدا کرده لقتضای العقد لذالک چون مقتضای عقد اینه که تسلیم بکنی و انقاله این فر دومونه که گفتیم از این مقدمه بود این فر واضح بود داره این فرهای بعدی و انقال کل من هما لا اتبع حتی اقبض من نمیدم مبیع رو تا ثمن رو بگیرم اونم گفت ثمن رو نمیدم تا مبیع رو بگیرم فالاقوا اجبارهما معن هر دو رو با هم وفاقا للمحکین السرائر سرائر مالکی بود و شرایه و کتب علامه کتبش مال خود علامه و ایدا فخرالدین فرزند علامه و دروس آیه پاشایی نیست جاش خالیه شهید اول و جامع المقاصد و المسالک و غیره ها و پس با این خیلی یار داره مرحوم شیخ این فقهای زیادی هن حتی بعدا میخونیم بعضی ادعای اجماع کردن و ان ظاهر تنقیح الاجماع و علی التنقیح الرائع چند بار داشتیم اشمالی که فاضل مقدار لما فی تذکره من ان کلا من هما قد وجب له حق علی صاحبه چرا هر دو تا رو باید مجبور کنیم چون اینجا یه دونه حق نیستش که بگیم اون زو حق اون حق داره دیگر رو باید مجبور کنیم حق اینو پرداخت کنه نه کلا من هما قد وجب له حق علی صاحبه هر دو زو حق هر دو باید حقشون استیفا بشه دلیل نداریم که اول حق این استیفا بشه مثلا و عن الخلاف این نظر پس اکثر بود بلکه ادعای اجماع شده بود اما قول مقابل و عن الخلاف انه یجبر البایو اولا على تسلیم المبیع اول باید بایو مجبور کنیم که مبیعش رو تسلیم بکنه ثم یجبر المشتری على تسلیم الثمن بعد مشتری رو مجبورش کنی سواء کان الثمن عینا او فی الذمه فرقی نداره این شخصی باشه یا کلی باشه چرا دلیلش چیه که اول بایه لأن الثمن انما یستحق على المبیع سمن استحقاقش در ازاز در طول استحقاق مبیه، به خاطر این مبی است که مستحق سمن شده. فیجب اولا تسلیم المبی لیستحق سمن، اول باید مبی رو بدیم تا اون طرف دیگه مستحق سمن بشه، بعد سمن رو بهش دفع بکنیم. مرحوم شیخ فرمودن ولعل وجهه دعوا انصراف اطلاق العقد الی ذلک، شاید این وجهی که ذکر کردم برای این وجهی نگفته بودن، شاید وجهش این باشه که اطلاق عقد انصراف داره به این که اول مبیو بدی بعد ثمن رو، یعنی مشتری داره میگه اگه این مبیو دادی من این پوله رو بهت میدم، این کتابو خریدم به 100,000 تومان، اینه این کتابو دادی 100,000 تومان میدم. ولذا استقر العرف على تسمیت ثمن عوضا و قیمتا، سیره عرف هم اینجوری مستقر شده که ثمن رو بهش میگن عوض، میگن قیمت. ولذا یقبهون مطالبت ثمن قبل دفع المبی، اگه باید بیاری پول بردار بیار اول مبی رو بده، تقبیح میکنن چرا اول ثمن رو مطالبه کردی، کما یقبهون مطالبت الاجرت قبل العمل، چطور اگه بگن آقا خیاط بگه اول پولشو کامل بده من بعد برات لباسو بیندازم، تقویش میکنن میگن شما هیچ عملی انجام ندادی که استحقاق اجرت پیدا کنی، اول عملو انجام بده بعد اجرت رو بگی. او دفع العین المستاجره، پولو نداده تقویش میکنن برای اینکه مطالبه بکنی دفع عین المستاجره رو.
انصراف عقد
اینجا عرفی دیگه، لذا استقرر عرف داره دلیل انصراف رو میگه، میگه آقا عرف وقتی این عقد رو میبندی مقتضای اطلاق عقد که قید نشده، اطلاق عقد که قید نزدن که ثمن کی باشه مبی کی دفع بشه، مقتضاش اینه که آقا من این 100,000 تومان کتابو خریدم به 100,000 تومان، این 100,000 تومان رو میدم به شرط که کتابو داده باشی. اطلاق عقد
تعریفی هم که من عقد به دست میومد،
حالا اون باز ربطی به عقل نداشته، یعنی تملیک
گفتن فرای همون که ما داریم انجام میدیم در طرف یه چیزی هست که همه میدانند واضح هست، اما خب ما به بهترین نه میتونیم اینا مثلا در کلمات معرفش کنیم، تعریفش کنیم، یعنی تعریف اصطلاحی میخواد، یعنی ریشه در هم اطلاق عقل پیدا میکنه.
نه اطلاق عقل فرق داره با اینکه ما بی رو چی تعریف بکنیم، اون تعریف بی بود
درست،
اطلاق عقل یعنی اون که قیدی نزدیم، قرینه نداشتیم، مقید نکردیم که مثلا اول مبی داده بشه اول ثمن، اطلاق هم مقابل اینه، مقیدش میشه این اطلاق، یعنی اینی که معامله میکردن مشروط نکردن معامله رو به این که اول ثمن دفع بشه یا اول مبی دفع بشه، مطلق گذاشتن، این مطلق مثل اون اطلاقی بودش که میگفتن انصراف داره به صحت مبی، اطلاق بعد مختلی صحت مبی و کالاست، این که قید نکردن شرط نکردن معیب باشه یا سالم باشه یا هر چی باشه، هیچ کدوم از اینا رو نگفتن، اطلاق بعد مختلی در واقع صحت مبیه،
یعنی به حسب حقوق مختلف متفاوت میشه، مدتدار باشه یا نقد باشه.
آها مدتدار بعدن میگیم، حالا این فعلا نقد داریم میگیم اینجا، ولی عقد موضوع اون غیر از بیع هم هستش، مثلا اجاره کردن مثال بزن، اجاره هم همین جوریه،
لذا در
حقوق
مختلف هم
متفاوت
به این
معوض
باشد.
آره دیگه اقتضای عقد باید ببینیم اگه اطلاق شرط اصلا اطلاقی نداشته باشه، ولی عقدهای معمولی مثل بی اطلاقشون لعل دیگه شاید بگیم بچش این بوده که اطلاقش اینه آقا من کتاب 100,000 تومان میخرم، یعنی این 100,000 تومان رو میدم به شرطی کتاب در ازای کتاب به شرطی که کتاب گرفته باشم، این اطلاق مقتضای اطلاق عقدی. ول اقوام ما علیه الاکثر، این هم نظر مرحوم شیخ آقای سلامی که اون ما علیه الاکثر اقوام، یعنی هر دو رو با هم دیگه مجبور کردن، چرا انصراف که میشد قول مقابل اکثر، چون انصراف رو اگر هم تازه بپذیریم
مخالفت شده،
اگر هم بپذیریم منشأش کثرت استعمال نیست، این که عرفاً اینجوری تو ذهنشون هست اینا دلیل نمیشه دیگه، صرف این که عرفاً در ذهنشون این هستش، یه انصرافی هستش که منشأش تسامح عرفیه، می درد نمیخوره، انصرافی که منشأش مثلا کثرت استعمال باشه یا اینجور چیزا باشه اون به درد میخوره شاید، ولی خب مرحوم شیخ فرمانده بر اقوام علیه الاکثر دیگه اشکال این دلیل رو خودشون صحیحا مطرح نکردن، شما میتونید فیل اشکاله دیگه به ذهنتون برسه.
انصراف
چیه؟ تسامح عرفیه اینجا.
یعنی خب اگه تسامح باشه یعنی کسرت هم وجود داره؟
نه، استعمال که میکنن اینجوری نیستش. در موارد استعمال باید کثیرن در این استعمال بکنن که اول مبی داده بشه بعد ثمن گرفته بشه.
اینجوری منشأ کسرت تسامح باشه.
اشکال نداره اون اشکال نداره اگه منشأ کثرت استعمال و هم تسامح عرفی باشه
اون
ولو آره چون ولو از روی تسامح میکنم ولی فهم عرفی درست میشه دیگه ظهور اصلا ظهور یعنی فهم اون نوع عرف کثرت
در استعمال هم
منعکس
میشه
تا میپذیره
فهم انصراف
آره کثرت مهمه کثرت انصراف از هر منشأی که باشه چون وقتی کثیر میشه استعمال یک لفظ در یک معنایی خودش ظهور و اعتراف رسیش اینجوری میفهمه و من شایش میخواد هر چی باشه تسامح عرفی باشه یا چیز دیگه ای باشه
این اینجوری
نه اینجا کثرت استعمالی در کار نیست
کثرتی هم در کار نیست
کثرت استعمال در کار نیست
کثرت
خارجی منظوره به درد نمیخوره باید کثرت استعمال این لفظ رو در اون معنا کثیرا استعمال بکنه عرفی میشه من شای انصراف
اینجا اینا واقعا چیزایی که هست که
شما میخوایم مخی قیدی بزنی به الفاظ دیگه
باب ظهوره باب لفظه این سری اولا اهل محافره کار با لفظ داره وجود خارجی نمیتونه قید بزنه دیگه
نمیتونه الان ما چجور باید اینو تشخیص بدیم که کثرت استعمال وجود داره یا نه
عرف شماست دیگه ذهن شما ارتکاز شماست
ارتکاز از مثلا آقای این فرق داری گفت اینا عرفی یاتیه که توی مثلا نجف بوده مثلا بوده خیارات و از این حرفا رو دارم اگه مردم شریک و اینا بخوره زرنوی ها میگفتن مثلا در انگلستان در روسیه اینها خیارات زرنوی ها قید بزن نداره امروز ببینیم یا
خیلی جواب مثلا در شما خیلی چیزاش تشخیص مصداقه
خود شخص ایش دیگه تشخیص میدونه که تشخیص مصداق یا موضوعی مستنبطه باز که نیاز به استنباط داره نه تشخیص موضوع اگه هستشون هم درسته لازم نیستش مطلب گاهی اوقات ما یعنی چیزایی معروف میشه که اینا دیگه چون صرف این که بیفته داخل موضوع پس دیگه ربطی به مجتهد نداره و از این حرفا این هم درست نیستش به کاملهی مثلا این که تو روایت حرمت زنا ثابت شده قنا بر چی صادقه نمیشه دست رو بده آدم بینه قنا بر چی صادقه بر چی صادق نیست آیا طرف درش دخیل یا نه اون چرخش صدا در گلو درش دخیل یا نه مصدق آلات موسیقی ازش آهنگی صادر بشه قنا هست یا نه اینا رو دیگه دست عرف نمیشه داد اصطلاحا بهش میگن موضوعات مستنبطه اینا نیاز به استنباط داره ولی بعضی از موضوعات نه موضوعات بسیط که فهم عرفی داره شرط نه
مورد روزه شدن در کشور اروپایی دارم یه سوال میزنم موضوعم مقیده به همین هم کنم مثلا مورفن شبانه روز نیست خلافن لون و این حاکم و این حاکم نه آسفن
آره. این هم مثلا میشه موضوع دیگه واقعا مثلا تو بحث این رؤیت هلال هم چند تا بحث دارم میگم رؤیت هم ربطی به مجتهد نداره میگم تشخیص خود فرد و اینا اینا با دو تا دسته باید بشه یک دست احکامش هستن که اتفاقا تقلیدی هن. مثلا این که رؤیت هلال با چشم مسلح ملاک هست یا نیست
تولد
دیگه نمیشه دادش دست مقلده این باید از مرجع خودش تقلید کنه در این مسئله بعد از اینکه تقلید کرد حالا اینکه با چشم مسلح دیده شده یا نشده اون دیگه برای ربطی مجتهد نداره این به عهده خود مکلف یا مثلا اینکه اگه شرقی و غربی اگه در غرب دیده بشه برای شرق کافیه یا نه در عکس هم افق بودن اینا چه مقدار از شرق هم افق باشن کافیه برای اینکه رؤیت داره این شهر محسوب بشه این همه اجتهادی هست یا مثلا حکم حاکم بعضیا میگن حکم حاکم کافی نیست برای اثبات هلال اینا ربط به نظر مجتهد داره اینا دیگه تقلیدی نیست
موضوعات که فرمودید خودت میخواد مثلا یه موضوعی رو اثبات بکنه میگه عرف اینطوری میفهمه عرف این نظر رو میده چرا از هم اول خوش به عرف
خب دیگه این حالا یه بحث مبنایی دیگه توضیحش خیلی شاید طولانی بشه ولی در جهت یک جمله بخوام بگیم بعضی از موضوعات رو نمیشه دست عرف داد اون دقت‌هایی ببین عرف بعضی وقتا یه کارهایی انجام میده یه استعمالاتی انجام میده یه چیزایی با تسامح خودش انجام میده اما تحلیل اون کار خودش رو نمیدونه نمیفهمه
اما قنایی که مثال داریده قنا چون عربیه
نه همون قنا رو فرض کن تو عربا اونا نمیتونن موضوعشون مردم عادیشون تشخیص بدن
خب مثلا امام معصوم فرمود که آواز حرومه آواز نخونه
خب
آواز هر چیزی که عرف میگه آواز خود عرف میگه
عرف کی عرف زمان امام علیه السلام یا عرف الان یعنی این که تشخیص بدیم غنا در اون زمان به چه معنا بوده، این عرف اعلان اینا نمیتونن تشخیص بدن معنای عرفی غنا در اون زمان ملاقه، این مهم نداره، نه این که اعلان ببینیم چی میفهمیم از غنا. فرق داره
نگفته بودن اتفاقا چیزی که امروز بگیم مثلا سنتی از در داره برای آخریکایی دیگه همین چیزی بوده که اون زمان این مرسون بوده
آره. آره زمان‌های مختلف تأثیر داره دیگه، فهم و چی همین هست که میگیم باعث میشه دست عرف الان نمیشه دادش، همین هست نکتهش که اولا باید تشخیص بدی، ثانیا عرف میخواد غنا رو تشخیص بده، این خصوصیات و این تحلیل‌ها رو دیگه نمیتونه بفهمه که هر صورت مرجعی غنا هست یا نه، طرف در کنارش باید باشه یا نه، مختص مجالس شادی باید باشه یا مجالس رام غنا باید.
مثلا در جایی خیامم رو خیلی زیاد یکی
مثلا غنام هست. آره دیگه بعضی گفتم های فتوا، خیلی ها اکثر یک فتوا دادن
همه از
طرف همی که گفتن حاصل میشه همه از طرف ناشی از شادی آدمه. به هر حال این نکته ای که مرحوم شیخ فرمودن این انصراف تو من ظاهر جماعت ان محل خلاف، مسئله بعدی اینه که این محل خلافی که گفتیم که آیا اول بایه و باید مجبور کنی یا هر دوتا رو با هم دیگه، خب دقت مال جاییه که دوتاشون حاضرن بعض بکنن تسلیم بکنن، در این اختلاف دارن که کی اول تسلیم بکنه، بایه اول نبیو بده یا مشتری اول ثمنو بده، در این اختلاف دارن. اینجا خود این حرفا پیش میاد که آیا هر دو رو باید مجبور کرد یا یکی رو باید مجبور کرد، اما اگه نه یکی گفت اصلا چه دیگری سمن رو بده چه نده، بایه گفت من مبیو نمیدم، که معلومه که این یه شخص رو باید بایه حاکم مجبورش بکنه بر ضرب دیگه، پر واضحه اینجا که اختلافی نیستش، همه میگن باید مجبورش بایه. بعد از اینکه بایه رو مجبور کردن، بایه پذیرفت که بعض بکنه، ممکنه حالا اون اختلاف هم دوباره پیش بیاد داخل در مسئله ما بشه ها، که حالا کدوم اول دفع بکنن، ولی بالاخره اجبار بایه ابتداء اولا اون دیگه محل خلاف نیست، اجبار کسی که ممتنع اصطلاحا از تسلیم اون دیگه محل خلاف نیست. ثم ان ظاهر جماعت ان محل الخلاف في هذه المساله بين الخاصه والعامه، محل خلاف در این مسئله بین خاصه و عامه اینه که ما لو کان کل منهما باذلا، هر دو تاشون حاضرن تسلیم بکنن، منتها و تشاح فی البدعت به تسلیم، کی شروع کنه به در تسلیم در این تشاح، یعنی تنازع نزاع دارن، لا ما اذا امتنع احدهما عن البعض، نه این صورت قال فی المبسوط، شاهد کلامش که مثلا خواست شاهد بیاره که نظام مال اینجاست، قال فی المبسوط بعد اختیاره اولا اجبار رقما معن، اختیار کرده این که هر دو رو باید اجبار کرد علت تبابست، بعد ثم مرحوم به ان تقدیم البایه فی الاجبار اولا، بعد گفته اگر این بخوایم دست برداریم کسی اشکال بکنه، این که بگیم بایه و اول مجبور کنیم بهتره، نه اینکه مشتری رو مجبور کنیم، دو تا حکم در طول هم دیگه اختیار کرده. بعدش فرموده قال هذا اذا كان كل منهما باذلا، ببینید محل نزاع کجاست، این که کدوم اول بایه باشه یا هر دو با هم دیگه، این جایی که هر دو باذل باشن، هر دو حاضر به تسلیم باشن، و اما اذا كان احدهما غیر باذل اصلا و قال لا اسلم ما علی، من حاضر نیستم تسلیم بکنم، چه طرف مقابل تسلیم بکنه چه نکنه، اینجا دیگه اختلافی نیست، اجبر اون حاکم علی البعض، حاکم باید مجبورش بکنه بر بعض با تسلیم، محل نزاع نیست. فعضا حسل البعض، بله اگه حسل البعض یعنی چی حسل البعض، یعنی اصل بعض کردن تسلیم کردن رو پذیرفت، اینو پذیرفت، اینجا حسل الخلافی ایهما یدفع، همون اختلافی که گفتیم ممکنه پیدا بشه که بگن کی زودتر تسلیم بکنه. حاضر بعد شیخ طوسی ادامه داده حاضر از آکانه موسرن قادرن علا احضار ثمن، اگه قدرت داره پول رو حاضر بکنه دستش بازه موسره، و این کانه مؤسرا، اما اگه پول دستش نیست کانه للبایه الفصل، بایه میتونه فصل بکنه، و رجوع الى این مالهی کلم فلس، میتونه رجوع کنه مبیع خودش رو پس بگیره، انتها. قال به تذکره بله
میتونست بیاد این مالش رو در ماله
بله میتونست این مالشو بیاد دوباره برداره بره کلمه فلس. قال فی التذکره، یه شاهد از کلام علامه بیاریم، توهم قوم ان الخلاف فی البدعه بالتسلیم خلاف فی ان البایه حل له حق الحبس ام لا. تو پرانتز این نکته رو از خارج بگم، یه نزاع دیگه اما تو این بحث رو داریم که آیا بایه این اختیار رو این حق رو داره که مثلا مبیع و حبس بکنه، برای اینکه نگران تردید داره در این که مشتری ثمن رو میده یا نه، اینو حبس بکنه نگه داره تا ثمن رو بگیره، و بالعکس آیا مشتری این حق رو داره که ثمن رو تسلیم بکنه برای اینکه نگران از جهت بایه یا نه، این یه مسئله خودش. حالا برگردیم مرحوم علامه میگه بعضی توهم کردن که این خلافی در این که کی زودتر تسلیم بکنه، منشأش چیه؟ منشأش اون نزاعه که آیا بایه حق حبس داره یا نه، حبس مبی رو. توهم قومون ان الخلاف فی البدر و تسلیم خلاف فی ان البایه هل لکو حق الحبس ام لا. نه بخشی از فقها هست، چون غیرشیه رو پایین تصریح میکنه بهش. این قلنا به وجوب البدعت للبایه فلیس له حبس المبیع لاستیفاء الثمن. اگه قائل شدیم در اون مسئله به وجوب البدعت للبایه، بایه باید اول تسلیم بکنه، فلیس له حبس المبیع لاستیفاء الثمن، پس دیگه بایه براش جایز نیست که حبس بکنه مبیع رو، چون باید زودتر بده دیگه. اگه نه در اون مسئله قائل شدیم هر دو معن باید تسلیم بکنن و الا فلهو ذلک، و بایه میتونه حبس بکنه. و ناز اکثر الشافعیه فیه و قالو، نزاع کردن گفتن که هذا الخلاف مختصون به ما اذا کان نزاعهما فی مجرد البدعه. اگه نزاعشون در صرف اینکه که زودتر تسلیم بکنه، و کان کل منهما یبذل ما علیه، هر دوتاشون حاضر به بذل و تسلیم هستن. ببینید هم شاهدی که بحث اینجاست، نظام ولا یخاف فوت ما عند صاحبهی، ترس از اون نداره، یعنی میدونه میخواد بذل بکنه، فقط اختلاف در اینه که کی زودتر بذل کنه تسلیم کنه. فاما اذا لم یبذل البایع و المبیعه، اما اگه بایع اصلا حاضر نشد در هیچ صورتی مبیع و تسلیم بکنه، و اراد حبسه، چرا؟ خوفا من تعذر تحصیل الثمن، نگرانه که نتونه ثمن رو بگیره، فلهو ذلک بلا خلاف، اینجا اشکالی نیست که بله میتونه. و کذا للمشتری حبس الثمن خوفا من تعذر تحصیل المبیع، اون هم میتونه حبس کنه در جایی که میترسه بایع مبیع رو تسلیم نکنه. اینا خلافی درش نیست، خلاف مال اونجایی که هر دو حاضرن بذل بکنن، اختلاف دارن که کی زودتر بذل بکنه. فقط صرح ایضا بعدم الخلاف فی جواز الحبس الامتناع الاخر من التسلیم، بعض اون آخر بعضی دیگه تصریح کردن که اختلافی نیست در جواز حبس الامتناع الاخر من التسلیم، خاطر اینکه دیگری ممکنه امتناع بکنه از تسلیم. تموم شد. مرحوم شیخ میگن که حالا وجه این چیه که تصریح کردن به این که اگه دیگری امتناع کردش از تسلیم، طرف مقابلش میتونه حبس بکنه با اینکه ملکیت منتقل شده به دیگری، قاعدتا نباید جواز حبس داشته باشه، ملکیت خود ملک خودش نیست. وجهش چیه؟ مرحوم شیخ فرمودن شاید وجهش این باشه که اصلا عقد بی مبنی بر تقابضه، یعنی میگه من دارم ملتزم میشم که این حس صد هزار تومن رو بدم به شرطی که تو کتابو بدی، معلق بر این که تو کتابو بدی. و هم میگه من این کتابو بهت میدم معلق بر این که تو صد هزار تومن رو به من بدی، تسلیم بکنی. پس معلق بر تسلیم دیگریه، التزامشون التزام معلقه. شاید بچهش این باشه، لذا وقتی هر دو ملتزم شدن به نحو معلق، پس قبض بر هیچ کدومشون لازم نیست، میتونه اگه او حبس کرد این هم منتقل نشده دیگه طبق مقتضای عقد تسلیم، التزامی در زانی اذن تفشد منتفر مشروع معلق اون علیه که منتفی شد، اون معلقش هم منتفی میشه. این نظری که وجهی که مرحوم شیخ برای این نظر این تصریح پیدا کردن، عبارتشو بخونیم. ولعل الوجه فیه ان عقد البیع مبنی علی التقابض و کون المعاملات یدن به ید. یدن به ید یعنی چی؟ یعنی مبیع و دادی ثمن رو بتونی بگیری،
یعنی مقابل اون قولی که اصل رو بر نمی‌دونستن، یعنی اندامه
که توضیح آره اونا میگفتن که اصل اینه که مبیع رو بده،
تقابض میشه مقابل اون بود.
نه مقابل اون نمیشه، اون میگفت اول کی باید بده، آره اون اول میگفت کی باید بده، میگفتن که مثلا بایه اول باید بده. حالا اینجا بحث اون سر اینه بی جواز الحبس لامتناع الاخر، اگه یکیشون امتناع کرد از تسلیم کردن، آیا دیگری میتونه حبس بکنه یا نه؟
نمیدونم، یعنی خب
بله بایه اول باید بده، اما مشتری امتناع کرد،
خب از حالت تقابض دیگه اولویتی برای بایه
نه، پس التزامشون
تقابض است، یعنی هر چیزی بگیرم چیزی هم بدم، اما اینکه کدوم اول بودم کدوم دوم بودم که فرق
همون تکیگاهشون بنمونی که اصل بی اینه که روی مبی مثلا انجام بده، درسته؟
آره، ولی مبی رو کی میده؟ به شرطی که باید پول ثمن رو مشتری بده دیگه، مولد ملتزمش. میگه من مبی رو میدم، اولم میدم، به شرطی که تو ثمن رو بدی. اما اگه تو حاضر نباشی ثمن رو بدی، منم حق دارم مبی رو حبس بکنم دیگه. پس یه التزام اینه که آیا ملتزمیم که مبی رو بدیم، یعنی ملتزم هستیم که اول مبی رو بدیم یا نه، یه بحثیه که اون توجیه قبلی بود. یکی این که حالا اگه طرف مقابل نداد، آیا بازم ملتزمه که بپردازی یا نه؟ نه دیگه، اینجا ملتزم نیست، چون التزامش معلق و مشروطه، هر کدوم التزامشون مشروطه. فقط التزم کل منهما به تسلیم العین مقارنا لتسلیم صاحبه، هر کدوم ملتزمن به تسلیمش مقارن با تسلیم صاحب، لا بدونهی، ببینید، نه اینکه اول نده، کلا بدونهی، نه اینکه اگه او تسلیم نکرد بازم من ملتزمم که به تو مبیع رو بدم هر چند تو ثمن رو تسلیم نکنی، اینجوری که نیست. یا بالعکس، مشتری بگه من حاضرم ثمن، ملتزم به اینکه ثمن رو بدم هر چند تو مبیع رو تسلیم نکنی، اینجوری که نیست، التزامشون معلقه. فقط ثبت به اطلاق العقد لكل منهما، ثبت چی؟ حق الامتناع مع امتناع صاحبهی، هر کدوم اگه صاحبشون دیگری امتناع کرد اینم براش حق امتناع ثابت میشه. خب این توضیح رو چرا دارد مرحوم شیخ، این توضیح رو چرا کرد برای این فتوا؟ چون بعضی اشکال کرده بودن، گفته بودن آقا اوفو بالعقود که شما ازش وجوب تسلیم رو در آوردید آیا مطلق است یا مشروط؟ شرط که توش نیست، قید که توش نیست، مطلقه. او خوبه لغوت، یعنی باید تسلیم بکنی، بر او واجبه که ثمن رو تسلیم کنه، برای هم واجبه مبیع رو تسلیم کنه. حالا اینکه او ثمن رو دفع نکرد، تسلیم نکرد، معصیتی مرتکب شد، این مجوز معصیت دیگری نمیشه. اینکه او ظلم کرد، مسوق ظلم دیگری نمیشه. دو تا تکلیف، هر کدوم یه تکلیفی دارن. نظر اینکه بعضی ها میگن که در ازای جواز نظر دو تا تکلیفه، یه تکلیف متوجه زنه که مثلا موهای خودش رو بپوشانه، یه تکلیف متوجه مرده، این که او معصیت کرد مثلا موهاشو نپوشون، این مجوز نمیشه که مردم بتونه نظر بکنه. در هر حال اینجا هم همین جوریه، یکی ظلم کرد، معصیت کرد، مجوز نمیشه که دیگری هم معصیت بکنه، حبس بکنه. این اشکال با توضیحی که دادیم دفع شد. چرا؟ چون گفتیم اصلا التزامشون به صورت معلقه، التزامه معلقه، بله وجوب معلق نیست. ما نمیگیم وجوب دفع و وجوب تسلیم معلق و مشروط هستش، نه، شرطی نداره. منتها کی اصلا وجوب میاد؟ این وجوب مطلق، این وجوب در واقع در اون متعلقش قید هستش، نه اینکه خود وجوب مشروط بشه که واجب مشروط داشته باشی. متعلقش اینه، التزام دفع مبی انده دفع ثمن، مثل سل انده زواله. انزال شمس نیست که بگیم واجب مشروطه، سلند از زوال قیدشه. این همین جوریه. فلا یرد، و این اشکاله دخل مقدر کردیم با این پاراگراف بالا، دخلی که الان اینجا میخواد مطرح بشه. فلا یرد و ان وجوب التسلیم على کل منهما ليس مشروطا به تحققه من الاخر، فلا یسقط التکلیف به اداء مال الغير ان احدهما به معصیت الاخر، که یکیشون معصیت کرد نداد، این تکلیف به اداء مال الغیر ازش ساقط نمیشه. مال غیر گفته چون با صرف عقد ملکیت منتقل شده به دیگری، این مال غیر، این مبی دست وایه، تکلیف داره مال غیر رو ادا بکنه، این با معصیت دیگری ساقط نمیشه. و ان ظلم احده ما لا یسبق ظلم الاخر. تمام شد مثلا. پس جنبندیش این شد که هر دو باید تسلیم بکنن. اگه گفتن که ما تسلیم نمی‌کنیم تا دیگری تسلیم بکنه، هر دو با هم مجبور میشن. این جنبندی بحث شد. مرحوم شیخ اینجا فرمودن همه این حرفا مال جاییه که بیع نقد بوده باشه. اما اگه یکی از ثمن یا مبیع عجل داشته باشن، مدت دار باشن،
اول بی عجل،
آره، اونجا دیگه طرف مقابل نمیتونه حبس بکنه، امتناع بکنه، نپردازه، ها، او باید تسلیم بکنه. هاوا کلهو ما عدم تعجیل فی احد الوزین، فلو کان احدهما مؤجلا لم یجز حبس الاخر، دیگری نمیتونه اون یکی رو معوضی که عوضی یا معوضی که عجل دار نیست اون رو حبسش بکنه. حتی بلاتر از این که نمیتونه حبسش بکنه، مرحوم علامه یه حرفی هم زده. مرحوم علامه فرموده فرض کنید که مثلا مبی عجل داره، به یه سلمه، ثمن نقده، خب این مشتری اتفاقا ثمن رو دفع نکرد تا اون عجله حال شد، تا اون عجله حال شد، اتفاقا یه مشکلاتی پیش اومد، مثلا تو کما بود، یه مشکلی پیش اومد، نتونست ثمن رو دفع بکنه، تا اون عجله حال شد تصادفاً. آیا بایع میتونه بگه من صبر میکنم اول سمن رو بگیرم بعد اینو اگه نداد من حبسش بکنم؟ میگه بازم بایع همچی حقی نداره حبس بکنم. آیا مشتری میتونه بگه من اینو نمیدم سمن رو تا چون عجلش رسیده بایع حبسش بکنه؟ اگه بایع نداد من سمن رو حبس کنم بهش ندم؟ مشتری نمیتونه همچی کاری بکنه. چرا؟ چون طبق اقتضای عقل این معامله‌ای که انجام داده بود نقد بوده، باید همون موقع پرداخت میکرده. حالا لعذرن فرض بکنیم تا حالا پرداخت نکرده، حالا که عذر نداره دیگه برش لازمه که پرداخت بکنه. این علامه فرموده ببینیم مرحوم شیخ چطور میخواد این فتوا رو توجیه بکنه. قال فی التذکره ولو لم یتفق تسلیمه، این تصادفا اتفاق نیفتاد تسلیمه اون چیزی که نقد بوده، حتی اون چیزی که عجل دار بوده، حتی حل المعجل، تا اینکه عجلش فرا رسید حال شد. لم یکن له الحبس ایضا، بازم نمیتونه اون کسی که غیر معجل بوده حبس بکنه مالش رو، کسی که نقدی بوده حبس بکنه تا بگه این شاد نده. چرا؟ دلیلش چیه؟ مرحوم شیخ فرموده شاید دلیلش این باشه، باز با لعله داره هی توجیه میکنه، لعله شاید بچش این باشه که این شخصی که غیر معجل هستش، ثمن غیر معجل یا مبیع غیر معجل فرق نمیکنه، اونی که غیر معجل عجل نداره مهلت نداره، التزام پیدا کرده در زمینه معامله به تسلیمه من دون تعلیق نلا تسلیم المعجل، التزامش دیگه معلق نیست، فقط التزام طرف معاون معلقه، و چون التزامش معلق نیست دیگه بعد از رسیدن عجل هم نمیتونه اینو حبسش بکنه، موضوع افول عقود منعقده و باید دفعش بکنه. خب لعله میگه چون اونوریش هم احتمالش میره دیگه، شاید هم بگیم نه اینا معلقا بر این که بعد از عجل دفع بکنه سمن رو ملتزم شده پرداخت بکنه، مثلا این هم اون برای لعله میشه.
میشه شد میگونی چیزی التزام
به
نحوه
اینو
دیگه اول
بگیر
از بعدش فرما
کنه. آره، التزام مثلا با یه واسطه، لعل وجهه ان غیر المعجل قد التزم به تسلیم، یا معجل هم میتونیم بخونیم، قد التزم به تسلیمه من دون تعلیق على تسلیم المعجل اصلا، التزام پیدا کرده که تسلیم بکنه اون چیز شیء غیر معجل رو بدون تعلیق بر این که معجل تسلیم بشه، چون براش عجل گذاشته. و هذا مما يؤيد ان حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حقا للحابس على الاخر فيكون الحبس بازاء الحبس. یادتونه تو مسئله قبلی گفتیم دو تا مسئله داریم، بعضیا علامه فرموده بود توهم کردن این برمیگرده به اون، اینکه کی زودتر تسلیم بکنه، گفته بودم برمیگرده به اینکه بایع حق حبس داره یا نه. مرحوم شیخ اینجا گریزی میزنه به اون بحثه، میگه از این چیزی که گفتیم، از این فرقی که علامه ذکر کرده، معلوم میشه که این دوتا یکی نیستن، دوتا مسئله کاملا جدا هستن. اگه این دوتا یکی بودن، یعنی در جایی که بایع حق حبس داشت فقط اونجا هاست که لازم نیست تسلیم بکنه ابتداعا، اگه اینجوری بود توی مسئله دیگه باید میگفتیم که حق حبس داره. چرا؟ چون دیگه حال شده بود بعد تسلیمش بکنه. و از این که اینجا فرق گذاشتیم، گفتیم حق حبس نداره، باز هم با اینکه استحقاقش پیدا کرده بود معلوم میشه حق حبس یه بحثیه که بنده به چیه؟ بنده به این نیستش که استحقاق پیدا کرده یا نه، بنده به اینه که عقد و چطوری التزام در ضمن عقد و چطوری ملتزم شده، آیا معلق بر التزام دیگریه یا نه، بنده به اوه، ربطی نداره که بایع حق حبس داشته باشه یا نه. بعدن که حق پیدا شد، این که حق حبس بایع داره یا نه، اون دیگه از دلیل خودش، چون طرف مقابل دفع نکرده براش حق حبس قائل میشیم. پس این دو تا مسئله متفاوتن. آزام ما یعید، این قرینه میشه، معید میشه که ان حق الحبس لیس لمجرد ثبوت حق للحابس علی الاخر، چون تو این فر بالایی هم حق پیدا کرده بعد از حلول اجل دیگه، اینجا باید بگیم حق حبس داره، ولی گفتیم نداره. اینجوری نیستش که حق حبس به مجرد ثبوت حقی برای حابس بر دیگری باشد فیکون الحبس به ازاء الحبس، که حبسش بخواد در ازاء حبس دیگری باشه، چون اگه کبراش این بود توی مثال بالا هم منطبق میشد. اینم از این آخرین فرعی که آخرش نه یکی دیگه هم داره، یکی به آخرین فرعی که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه که با توجه به این توضیحایی که ما دادیم، اگه طرف حبس کرده پرداخت نمی کنه و این طرف مقابل میدونه اون مبیع کجاست، میره بدون اذن رو برش میداره، اینجا یا قبض محقق شده یا نه؟
قبض محقق شده، ارباز محقق نشده.
خب قبض محقق شده، یعنی آثار قبض رو داره یا نه بدون اذن او برداشتتش؟
بله. داره آجان توی این چیز میخوندیم توی اینکه طرف دینی رو داره
تقاس بود
تقاس
بود
چون کنجا یه امر شد نظیم بلای زمین که مثلا بس بیتی هم دو به نوع وی کاش و این آسه شخصی باشد کلی باشد زمین باشد
حالا مرحوم شیخ به صورت کلی اینجا بحث کردن، تفصیل بین شخصی و کلی رو ندادن، فرمودن که ثم مقتضا ما ذکرنا من عدم وجوب التسلیم امتناع الاخر و عدم استحقاق الممتنع لقبض ما فی ید صاحبه. قبلا اینا رو گفتیم، گفتیم واجب نیست تسلیم بکنه اگه طرف مقابل حبس کرده، طرف مقابل امتناع میکنه نمیده، اینا واجب نیست دیگه برش تسلیم بکنه. و این ممتنع استحقاق این رو نداره که بره چیزی که در دست دیگری هستش رو به زور قبض بکنه دیگه، استحقاقش نداره چون خودش ممتنع نمیتونه بره بگیره، نمیتونه بگه ملک منه میخوام ازش به زور بگیرم، ملکیت منتقل شده ولی چون تسلیم نکردی نمیتونی بری از او به زور بگیری. ثم مقتضا ما ذکرنا اینه که انه لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه، خودش نمیده ثمن رو ولی میره مبی رو به زور برمی‌داره بدون رضای صاحب، لم یصح القبض، اینجا قبضش صحیح نیست. چرا قبضش صحیح نیست؟ آره دیگه، چون این میشه عدوانی بدون اذن اوه، هنوز نیاز به رضایت او داره چون خودش ممتنه، ولی اگه خودش دفع میکرد اینجا دیگه نیاز به اذن او نبود، ملک خودش بود، شرطش هم محقق شد و میرفت برمیداشت. پس جمع‌بندیش میشه که قبض به دو تا چیز محقق میشه، پس صحت القبض به عهد امرین، یک اما اقباض ما فی یدهی لصاحبهی، یکی این که مثلا ثمن رو مشتری اقباض بکنه بده ببش، حالا که ثمن رو اقباض کرد ولو طرف راضی هم نباشه میتونه بره مبیع برداره، فلاو هی نزن قبض ما فی ید صاحبهی ولو به غیر اذنهی، راضی هم نباشه میتونه بره مبیع رو برداره، چرا؟ چون شرطش هم محقق شده داده دیگه. این یک، این میشه قبض. دو و اما اذن صاحبهی، طرف مقابل اذن بده در این که بری اون مبی رو برداری ولی اینکه خودت هم ثمن رو قبض نکردی، و اما اذن صاحبهی سوا اون اقبض ما فی یدهی هم دا ولی ثمن رو به اقباض در نیاوردی، همین که او اذن بده کافیه برای تحقق قبض، یکی این دوتا رو میخواد قبض، یا اقباض کرده باشی اون چیزی که بر عهدته او گرفته باشه دیگه اذنش لازم نیست، یا او اذن بده ولی شما هنوز اقباض نکردی، کما صرح بذلک در مبسوط و تذکره و صرح فیه ما صرح فیه ما به ان له مطالبه القابض برد ما قبضه قبض به غیر اذنه، میتونه مطالبه کنه اگه ممتنع اومد قبض کرد بدون اجازه برداشت، میتونه ممتنع میتونه برای از قابض مطالبه بکنه با اینکه ملک خود اون قابض است، اما میتونه برای ازش مطالبه بکنه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ولو ملکش نیست اما یه حقی داره، لأن له حق الحبس و توثق الا یعنی یستوفی العوض، این حق براش ثابته که حبس بکنه و وثوق پیدا بکنه به اینکه عوض رو طرف مقابل میده. و فی موضع من التذکره انه لا ینفع تصرف و فی انو انو گفته اگه ممتنع رفت به زور بدون اذن برداشت نمیتونه تصرف بکنه. شیخ میگه و مراده او از تصرف المتوقف علی القبض مثل بیع و مطلق استبدال و ایناست، تصرفی که موضوعش قبضه، مثلا نمیتونه به دیگری بفروشه. تمام شد این پاراگراف آخرم دیگه بمونید بخونیم که نمونه این مسئله آخرمونه. آره این مثلا اینو میگه که اگه یکیشون اومد زودتر تسلیم کرد، حالا یه به خاطر اینکه ما قائل بودیم واجبه برش تسلیم، خودش قائل بود واجبه مثلا با یه رفت تسلیم کرد، یا نه تبرعا اومد تسلیم کرد، طرف مقابل چه حکمی برش بار میشه؟ فقط وجوب تسلیم داره، اگه تسلیم نکرد اجبارش میکنیم، اما آیا محجور هم میشه؟ در اون عوضه اون مقدار از عوض در اموالش یا کل اموالش بگیم محجور هم میشه؟ اینو دیگه نه دلیلی برش نداره، فقط یه حکم وجوب اجبار حاکم برش هستش، دلیلی بر محجوریتش حجرش نداریم. ثم اذا ابتدى احدهما بالتسليم اما لوجوبه علیه کالبایه على قول الشيخ قول الشيخ او لتبرعه بذاله، یا خودش اومده با اختیار خودش جلوتر تسلیم کرده، اینجا فقط یه حکم شرعی بر طرف دیگه بر علیه طرف دیگه ثابت میشه، اجبر الاخر على التسليم، فقط باید مجبورش کرد بعد تسلیم، منتها دیگه ولا یحجر علیه فيما عنده من العوض، نه اینکه اون مقدار از عوض در مالش بگیم نسبت به این محجوره، ولا فی مال آخر، نه اینکه در کل اموالش بگیم مثلا این شخص محجوره. چرا میگیم محجور نیست؟ لعدم دلیل، دلیلی برش نداریم دیگه.
خب میسید در پرداخت هم در مقدار کردن
آره مثل اون اونجا دلیل داشتیم تو خمس، ولی اینجا دیگه دلیلی نداریم، لذا اینجا حج رو براش دلیل نداریم، فقط وجوب اجبار دلیل داریم. الحمدلله رب العالمین.